أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن الى یوم لقاء الله. بحث این جلسه در خصوص ترجمه آزاده. خب جزوه که خدمت بزرگواران دادم متن اول میخونم و بعد قسمت به قسمت رو توضیح میدم. در این نوع ترجمه جملات و عبارات متن اصلی به دلخواه مترجم پس و پیش میشه و گاهی مطالبی غیر از گفته های مؤلف بر آن افسوده یا از آن کاسته میشود. ترجمه آزاد در واقع به نوعی خروج از سیاق عبارت گوینده زبان مبدأ و دامنی آن تا به دانجا پیش میرود که ممکن است با اقتباس از نوشته مؤلف مطالب وی چندین برابر متن اصلی افزایش یابد و چه بسا در این مسیر کتاب 100 صفحه‌ای پس از ترجمه به چندین برابر افزایش یابد. در این حالت برخی پیشنهاد میکنند مترجم در صفحه اول کتاب عبارت ترجمه و اقتباس، این اقتباس اگه دیدین از نوع ترجمه آزاد، را قید کند، اما گروه دیگر معتقدند عبارت ترجمه آزاد وافی به مقصوده، زیرا اصل مطالب زایده فکر و اندیشه نویسنده اصلی است نه حاصل تفکر مترجم. در واقع در این نوع ترجمه ها با حفظ اصل معنا و مقصود مؤلف مطالبی بیان می شود که در اصل کتاب نیست ولی در اساس با آن مطابق است و حول محور کلام مؤلف دور میزنن. اینو قبلا در خصوص ترجمه ارتباطی که یک قسم اون همین ترجمه آزاده توضیحاتی رو ذکر کردیم. ببینین ما داریم مترجمانی که و حتی فیلم سازانی که یک واقعی رو مثلا فرض کنید در مورد مختار به چیزهای گزارشی در کتابهای شیعه و سنی دیده یا در مورد ائمه اطهار، بعد چه کار میکنه اون کسی که نویسنده؟ میاد قوه تخیل خودش استفاده میکنه. بالاخره خب نمیتونه که یک قسمت‌های گزینشی در تاریخ به دست ما رسیده، حالا میخواد این فیلم درست بکنه یا میخواد یه رمان، یک کتاب مثلا زندگی نامه امام حسن مجتبی میخواد بنویسه. خب همش که نمیاده که. اینجا چه کار باید بکنه؟ اینجا میاد از تخیل خودش استفاده میکنه، خودشو در اون شرایط میذاره، بعد میاد شخصیت‌هایی رو حتی مثلا جعل میکنه. مثلا فرض کنین که در سریال مختار یک شخصیت‌هایی حضور داشتن که اساسا اسم اینها در تاریخ نیستش. مثلا کی؟ مثلا مهمترینشون کی بودش؟ همون کسی که ایرانی بودش. بله، اصلا من که تو تاریخ ندیدم و اصلا این شخصیت تاریخی نیست، اصلا تو تاریخ گزارش نشده. اما خب حالا اون کسی که نویسنده بوده دوست داشته مثلا چون این فیلم ایران ساخته به جهاتی، بالاخره ایرانی ها هم کمک کردن و وفادار بودن و در جهات مختلف در اصحاب، ولی این اون چیکار کرده؟ اون شخصیت رو ساخته اینجا و این شخصیت رو گنجوده و میبینین که شاید بشه که شخصیت بعد مختار ایشون شد، اصلا شخصیت وجود نداشته. و مثلا ارتباط خانوم های مختار، پدر خانوم مختار، فلان مختار، اصلا این چیزا مثلا بی ارتباط نبوده که اون بی صورت بوده، این بی صورت بوده، این رو باید خودش درست میکنه که ببینی یه سریال مثلا چند جلسه ساعت ها میره روی این محصا که اصلا هیچ کدوم اینا وجود، اصلا تو تاریخ گزارش نشده. خب ما همچین مسائلی هست. جناب آقای ذبیح الله منصوری یه نویسنده یه همین مدله، یعنی یه سری کلیات رو میگیره، اون کلیات مثلا به 30 صفحه نمیرسه، یک کتاب به شما میده 400 صفحه، قلم قوی داره، ذهنیت خاصی داره. خب وقتی که به این صورت باشه شروع میکنم به نوشتن. خب ببینیم اینجا دغدغه چیه که ما زبان مقصد در نظر مخاطبین رو در نظر گرفته، حالا میخواد که برای فرض کنی که یه نوجوانان یه زندگی نامی 200 صفحه‌ای در مورد حضرت مجتبی بنویسه، خب میشینه مطالب تاریخی رو میخونه، تو ذهنش قرار میده، برای خودش فیش برداری میکنه، حالا خودش رو در زمان حضرت مجتبی میذاره، دیگه مسائل مختلف و بین اینها اضافه میکنه اضافه میکنه اضافه میکنه تا جایی که وقتی نگاه کنیم مرتب، در صورتی که میبینی اون کتابی که طرف جمع آوری کرده 30 صفحه، این به 50 صفحه، 100 صفحه، 300 صفحه نوشته، اما خب حفظ کرده که اون هدفی که هستش، اون چیزی که در تاریخه، اون چیزی که ضوابطی که هستش هنجار شکنی نکنه، اما خب بسیار از چیزها سندیتی نداره. به این صورته بین میگن ترجمه، ترجمه آزاد، که خب خیلی از کتاب ها به این صورت نوشته میشه، تا جایی که اینقدر ترجمه آزاد اینجا میرسه که مثلا فرض کنید یک کتابی بوده طرف انگلیسی بوده، اینو به فارسی ترجمه میخواد بکنه، شخصیت های اونو کی قرار میده؟ شخصیت های اونا رو از افرادی قرار میده با اسم های ایرانی، با جایگاه ایرانی، اونها رو قرار میده میگنجونه و ادامه میده. حالا بعد میخونه در ادامه نوشته که ترجمه آزاد همواره توجه موافقان و مخالفان زیادی را به خود اختصاص داده و در نهایت از گزند انتقادهای شدید مخالفان در امان نمانده است. از جمله این که گفته شده ترجمه آزاد ترجمه مملو از دخل و تصرف به قصد مقبول طبع کردن آن در میان خریداران کتابن، یه جور نمیشه که دوست داشته باشه این کتاب بخرن و دنبال این کتاب باشه، و در آن نظرات مترجم مطرح میشود نه مصنف. حتی بعضی ها اصلا یک برندی رو میگیرن برای خودشون، یه چیزی که مطرحه میگیرن، بعد شروع میکنه خودش افکار خودشو در چارچوب اون برند ارائه میده. این هم یه مدر. بنابراین مطروده، ترد شده، یعنی لاد اهل فن میگن این دو تا که امانت و اون چیزی که باید بشه تو این نیست، ولی خواهان داره، فراوان خواهان داره. علاوه بر آن که گفته شده در ترجمه آزاد مترجم ضمن عبور از زبان مبدأ به طرف زبان مقصد اطلاعات اضافی غیر موجود در زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل میکنه، حتی حقایق را هم به تحریف میبره، تحریف میکنه، جوری دیگه ای جلوه میده. از طرف دیگر موافقان ترجمه آزاد عقیده دارن ترجمه به معنای تفسیر کلامه و بر اساس آن ترجمه آزاد را جایز میدونن و اشکالی در آن نمیبینن. اون تفسیر کردی، تشریح کردی کلامی رو، چه گیری داره؟ به عقیده آنان این نوع ترجمه به سبب اضافات مترجم از هیئت ترجمه بیرون می آید و رنگ و بوی تألیف به خود می گیرد. یک مغزی رو گرفته دیگه، انگار خودش شروع کرده به نوشته، ترجمه نیست، خود طرف نوشته، بنابراین از متن اصلی زیباتره. خب گرچه این مطلب ممکن است تا حدی جالب به نظر برسد، اما رعایت امانت علمی و پرهیز از دخل و تصرف چنین اقتضا می کند که آثار دیگران با اعمال نظر شخصی و دخل و تصرف بیش از اندازه خدشه‌دار نشود. این کار جالبی نیستش، حفظ امانت نشده، ولی که وقتی که نگاه میکنیم برای مخاطب، برای این کسانی که کتاب میخوان بخونن، خیلی جذابه، زیباه. کاربرد ترجمه آزاد، کجا ترجمه آزاد کاربرد داره؟ ترجمه آزاد بیشتر مناسب تئاتر، شعر و در مواردی متون ادبی است. ترجمه ادبی کلیلو دمنه تقریبا از ترجمه‌های آزاد ارزشمند به شما میاد. کلیلو دمنه همینطوری که به فارسی که نوشتن از زبان مبدعی که بوده شروع کرده که به صورت آزاد صحبت‌ها، مواعظی که بین حیواناته، حیوانات رو به عنوان شخصیت‌هایی در این کتاب قرار داده شده و خب کتاب قشنگی هم نوشته شده. یک داستانی بودش، یک کتاب انگلیسی من میخوندم حدود 6-7 سال پیش، این اومده بودش ماجرای اون شیر که با حیوانات صحبت کرده بود، گفته بود شما داوطلب بشین روزی یک حیوان به من بدین، من دیگه کاری به کارتون ندارم. اینا هم هر روز قرعه منداختن، قرعه به نفع هر کدوم که میومد، اون حیوان خودش میرفت پیش شیر میخوردش و حیوانان دیگه ترس نداشتن. تا قرعه به خرگوشی افتاد، خرگوش میره شیرم میگه خیلی خوب حالا میخوام تو رو بخورم، میگه که اشکال نداره ولی شمایی که سلطان هستید باید توجه داشته باشین یک شیر دیگه در قلم روی شما وارد شده و خوف بر اینه که سلطنت شما رو بگیره یا حیوانات دیگه ای که تحت سلطه شما هن اونها رو از بین ببره. میگه او کجای؟ میگه تو چاهه. میره بالای چاهو که نگاه میکنه، آب چاه زلال بوده، اون تصویر خودشو در چاه میبینه، میپره توی چاه که اون شیر رو از بین ببره، خفه میشه. حالا یک مترجم انگلیسی دیدم در چند صفحه به قدر قشنگ اینو ترجمه کرده بود، حالا چی با انصاف بگیم بی انصاف، اسمش هم نبرده بود که بابا این تو کتاب کلیو دمنه، ولی آورده بودی مسئله رو، منتها یک چند قسمتش تغییر داده بود، یه چند قسمت هایی از این داستان رو یک تصرفی کرده بود، اما به عنوان یک داستان در چند صفحه در کتاب خودش نوشته بود، به عنوان یه رمان تاثیرگذار. نباید فراموش کرد که ترجمه آزاد به هیچ عنوان به دانشجویان و علاقمندان ترجمه که در سطح متوسطی قرار دارند توصیه نمی شود، زیرا این قبیل ترجمات از عهده هر مترجمی بر نمیاد. حالا آیا به کسایی که تازه شروع کردن میخواد عربی رو به فارسی پیشنهاد میشه اینطوری ترجمه کنن؟ میگه بابا شما معلوم نیست که درست فهمیده باشی متنو، چون متنو درست نفهمیده باشی به ذهن خودت قرار دادی مدو یه چیزای دیگه بنویسی، اصلا توی علوم دینی که اگه یه ذره بالا پایین میشه میبینی که یه مسئله تغییر میکنه. برام این برای کسایی که حرفه‌ای هستن واقعا مغز کلام مبدأ رو گرفتن و بتونه با ذهنیت قویی که خودش به زمان مقصد اینو تبدیل بکنه، برای چنین شخصیتایی. یکی از نمونه های ترجمه آزاد که به دلیل انگلیسی بودن اصل کتاب از بحث ما خارج است، اما به دلیل شهرتش نمیتوان از آن غفلت کرد، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی با عنوان چی؟ سرگذشت حاجی بابای اصفهانی. این یک کتابی بوده، مال چی بوده؟ مال کی بوده؟ مال جیمز موریه بوده. این کتاب نمیشه، این آمده کتاب جیمز موریه رو خواسته ترجمه آزاد بگه، شخصیت هاش اسماشو ایرانی گذاشته و بعضیا گفتن این ترجمه، گفتن آقا اصلا این خوفی بوده که این جناب جیمز موریه اومده در فارسی گرفته، اومده از ایرانی گرفته انگلیسیش کرده، یا اومده مثلا به این صورت ترجمه کرده. این ترجمه به اندازه رنگ و بوی فارسی دارد که عده‌ای از محققان به شک افتادن که شاید اثر جیمز موریه برگردانی از متن فارسی باشد. بخشی از این ترجمه چنین است. حالا بخشی از اینو میخونیم، یه تأملی بکنیم ببینیم به چه صورته. میگه در میان حمام نیست، در مشت و مال و کیسه کشی و قلنج شکنی و لیف و صابون که در طرف مشرق متداول است، کسی مثل من استاد نبود. وقتی که دست و پای مشتری را شطور بند میکرد، یعنی از پشت پا رو خم میکردش، دست دام دام دست در پشت دست و پاش اینطوری به همون حالتی شطور بمگه و وارونه میانداختم، پشت و پهلوش را به باد شپاشاپ سیلی و مشت میگرفتم، آوازه بند بندشان شنیدری و دست و پنجه من دیدنی بود. میگه به این صورت بودش که وقتی که پاهاش رو به صورت شطور بند میکردم، وارونه قرارش میداشتم، پشت و پهلوشو با باد شپاشاپ سیلی، یعنی همینطور محکم بدنی شپ صدا میده بهش میزنی، آوازه بند بندشان شنیدنی و دست و پنجه من دیدنی بود. خب ببینین این کتاب ترجمه میرزا حبیب اصفهانیه، اومده به عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته، اثر جیمز موریه. جیمز موریه یک شخصیت های بلد خودش رو داشته، اونها رو مطرح کرده، این اومده مغز تألیف جیمز موریه رو گرفته، بعد چه کار کرده؟ تبدیلش کرده به زبان فارسی، تمام اصطلاحات ایرانی و مسائلی که هستش تو این ترجمه استفاده کرده. این نوعی ترجمه، این ترجمه. در ادامه ترجمه تفسیری، این نوع ترجمه که تقریبا یکی از شاخه های ترجمه آزاد محسوب می شود، بیشتر در تفسیر آیات قرآن و متون دینی مورد استفاده قرار می گیرد و عموما متکی بر احادیث نبوی و روایات منقول از ائمه معصومینه. در همین ترجمه آزاد یه ترجمه اسمشو میبریم از اقسام ترجمه آزاد، ترجمه تفسیریه. یعنی مثلا شما آیه رو میگیری، حالا شروع میکنی همین آیه رو به شرح کردن، به تفسیر کردن، به توضیح دادن، یا روایت رو به شرح کردن، به توضیح دادن، این رو زیرش میمیزی. این میگن چی؟ میگن ترجمه تفسیری. ترجمه تلخیصی، این نوع ترجمه رو باید از انواع ترجمه آزاد به حساب آورد، زیرا مترجم سعی میکند علاوه بر ترجمه زوائد و اضافات را نیز حذف کند، چاچکیده ای از اثر مؤلف به زبان مقصد برگردانده شود و چه بسا ممکن است کتاب 1000 صفحه‌ای در 100 صفحه خلاصه شود. امروزه به دلیل فرصت اندک خوانندگان، مخصوصا عرب زبانان، گرایش به ترجمه تلخیصی رو به فزونی گرفته است، گرچه این نوع ترجمه را نمیتوان ترجمه دقیق دانست، اما به هر حال توانسته در میان انواع ترجمه جایگاهی برای خود پیدا کند. ببینید، گفتیم ترجمه آزاد، اول مثالی که زدیم ترجمه تفسیری بود، یعنی زیاده گویی بود. گاهی وقتا یک اثر 30 صفحه‌ای رو 300 صفحه می‌نویسه، تفسیر میده، شرح میده، توضیح. یه ترجمه دیگه هم داریم، یک کتابی رو یک نفر به زبان فارسی نوشته 1000 صفحه، یه داستان 1000 صفحه‌ای. حالا چیکار میکنی؟ ما اینو میخوام به عربی، این کتاب رو میشینیم میخونیم، برای خودمون نکاتش رو مینویسیم، حالا همین 1000 صفحه رو در 100 صفحه برای اونو خلاصه میکنیم و اون اثرش هم میخوام بذاریم، و چون اون طولانیه، این جذابیتش برای افراد بیشتره. یه کاری رو من کردم در مورد همین جمع، شاید مثلا خیلی ها بگن خب حالا میشه یک کاری کرد که هم ترجمه تفسیری باشه هم تلخیصی باشه توی یک اثر؟ بله، اینه. شما اثر عمیق و اثر قطور رو، اینو میای خلاصه میکنی، روحش رو میگیری، روحش رو چیکار میکنی؟ اینو میای شرح میکنی. این کار رو من کردم، نگاه کنین، یک کتابیه به اسم مقنی اللبیب، مال ابن هشامه، ابن هشام مال 761 هجری قمریه. این از کتاب‌های مهم در نحو، در حوزه از قدیم الایام می‌خوندن، در دانشگاه رشته ادبیات عرب هم روی این التفات دارن. خب این کتابو چندین سال پیش دیدن که یه سری مشکلاتی داره، مثلا مثال زیاد زده، یه فصلی که داره اون یه کلمه مثال زده، مثالش هم لازم نیستش که چند تا بیاری کفایت میکنه. اومدن جمعی از محققین نویسندگان مثالاشو حذف کردن. بعد دیدن یک شعرهای ناجوری هم داره، شعرهایی که معنیش بشه معنای قشنگی نداره، معنای زشتی داره. ببینید شعرهای عربی، یه قاعده کلی بهتون بگم، در شعرهایی که در عربیت جاهلیت بوده، تو دو موضوع خیلی بحث دارن، یکی تو جنگ، چون جنگاور بودن دیگه، عرب جاهلی قبل پیامبرم همینطور بوده، بعد پیامبرم مثلا اینقدر توصیف کردن جنگ هاشونو شاعران یک قبیله، نویسندگان یک قبیله، که مثلا سپاه ما چنین کردش و چنان کردش و اینقدر توصیفات قشنگی در ارتباط با جنگ کردن، اینا رو آوردن. مثل تقریبا کاری که شاهنامه داره، شاهنامه فردوسی داره، میبینی که دعوای جنگ خیلی مسائل مطرحه. یکی از برای خانوم عربی جالی، برای خانوم خیلی شعر داره. به همین یادم اون اوائلی که من حوزه میخوندن، یه شعرهایی داره اساتید معنی میکنن، چرا مطبعنی نمی کنن؟ گفتم خب چه اینا معنی نمی کنن؟ گفتم نیاز نیست اینا معنی میشه. ای خب تو شما 10 تا شعر معنی کردی، همین یکی آخری هم معنی کن دیگه. میگفتن نه، این شعر معنی خوبی نداره. حالا یکی دو تاش از باب کنجکاوی معنی کردن، او شعرهای اینا و اینا شاعرای مطرح عربی چیزها رو گفتن. تو این مغنیان لبیب از این شعرها بوده، اینا گفتن چون کتاب درسی میخواد بشه یه سری از شعرها رو حذف کردن. چه کار کردن؟ اومدن تدوین کردن جمعیان نویسندگان به اسم مغنی الادیب. این آخرین کتابیه که در ادبیات عرب در نحو تو حوزه این کتابو میخونن. بعد که طرف صرف و نحو اینا همه رو که میخونه بعد چند سال این کتابو میخونه. خب این اومدن چیکار کرده؟ اومده همین کتابو خیلی مسائلشو حذف کرده. این کتاب چند صفحه مثلا؟ بله این کتاب حدود 1015 صفحه. اینو در چند صفحه اومدن آوردن که کلش هم هستش در 203 صفحه. من اومدم چیکار کردم؟ 11 سال پیش سال 89 یک کتابی من نوشتم، آمدم باب مهم مغنی رو شروع کردم که باب رابشه، اومدم این رابه رو کامل خوندم، ترجمه کردم، زوائدش رو حذف کردم، اون چیزی که به درد میخوره رو کشیدم بیرون. حالا اون چیزی که به درد میخوره شروع کردم به شعر کردن، شدی که تو و استقبال شد عجیب از اساتید، گفتن آقا شما اومدی یک لقمه رو حاضر کردی، لقمه گذاشتی تو گلو، دیگه از این راحت‌تر نمیشه دیگه، اومدی زوائد رو همه رو حذف کردی، مغز رو گرفتی، مغزم شروع کردی شعر کردی، این کتاب شده شروع. این کتاب چیجور کتابیه؟ کتابیه که اول ترجمه تلخیصی شده، اول این کتاب خلاصه شده، بعد چه کار کردم؟ اون چیزی که ترجمه تلخیصی کردم اومده اینو تفسیرش کردم، یعنی ترجمه تفسیری به تعبیر شده، حالا ترجمه نه شعر صورت گرفته در ارتباط با اون. پس میشه که یه ترجمه باشه به این صورت که اول ترجمه تلخیصی باشه و ترجمه تفسیری یا شرحی تفسیری به تعبیری بخواد صورت بگیره، یعنی اول به این تعبیری نویسنده برای خودش خلاصه بکنه، خلاصه بعد چیکار بکنه؟ اون خلاصه رو بخواد تفسیرش بکنه، یک اثری ارائه بده، هرچند که ممکنه مثلا اصل اثر 1000 صفحه باشه، شما توی 100 صفحه 200 صفحه بخوای اینو انتقال بدیم. اینا دیگه کارهاییه که کسانی که تو کار ترجمه ان شاءالله توی جمع بخوام کار بکنم باید مخاطب خودتون رو در نظر بگیرید. ببینید شما میخواید مثلا در حوزه کودک کار بکنید، خب در حوزه کودک در مورد خداشناسی چی میخوام بهش بگیم؟ شما میفهمی روایات و آیات خداشناسی رو میفهمی، حالا اینجا چیکار بکنیم؟ باید ترجمه آزاد بکنیم، یعنی باید نگاه کنیم زبان کودک رو بدونیم، حالا شروع بکنیم این 10 تا حدیث رو خوندم و یک سری بله این مطالب رو که دیدم از آیات قرآن همه رو بررسی کردم، حالا قلم رو برداری اون چیزی که اتخاذ شده از آیات و روایات، مثلا باب توحید نفی شرک مثلا اصول کافی رو شروع کنی، یه چیز مرتب به رمانی گزارشی آن برای یک فرقت کنی نوجوان 12-13 ساله بنویسی، اینا دیگه باید این کار رو انجام بدی و اینا نیست. مثلا ترجمه های آیات و روایات خیلی اشتباهه، حالا بعدن یه مقدار راه میفتین میبینیم که ترجمه اصول کافی داریم که هر صفحه چند تا اشکاله، ترجمه قرآن داریم میبینیم فراوون اشکاله. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا اولا خودمون باید تشخیص بدیم، چون اگه ما ترجمه بلد نباشیم این ترجمه آقای فلان، خب گرفتیم معصوم که نبوده که اشتباه سری نوشته و اشتباه که به جهات سلیقه‌ای رفته، شما اون همون ترجمه رو گرفتی یه جا بیان کردی بر اساس اون ترجمه هم شعر دادی، این مسئله رو رسوندی، اصل ترجمه اشتباه، شعر شما هم که متوقف به اون ترجمه اشتباه. پس خیلی مهمه که یه نفر بتونه چنین چیزی رو در حال تشخیص بده. خیلی خوب، این پس شد در ارتباط با مباحثی که در اقسام ترجمه و رعایت اونها باید صورت بگیره. اما امروز بحث متن خوانی ان شاءالله زیارت عاشورا رو ما تمومش می‌کنیم و با امید خدا از جلسه بعد یا قسمت‌هایی از حدیث قدیر رو می‌خونم یا زیارت نامه یا زیارت عهد رو می‌خونم، هر دوش اون چیزی که تو ذهنم اینه. قدیرم خوبه ولی قدیر خب طولانیه، چون در ایام قدیر میشه یه قسمت‌هایی که احساس می‌کنیم مهم‌تره اونها رو بخونیم که رو اونها کار بشه که تو سخنرانی ها تو بحث ها بشه از اون فراز ها درست ترجمه بشه و بشه استفاده بشه، اینم کار قشنگیه. در حال زیارت عاشورا رسیدیم به 100 تا لعن و سلامش دیگه، اونطور که تو ذهنمه دیگه. بله تو اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك، اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين عليه السلام و شاید و باید و تابت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم این خدایا، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، خدایا لعن کن اون اول ظالمی که ظلم از ظلم کرد در حق محمد و آل محمد، اون اولین کسی که حتی در زمان پیامبر بر حق محمد، در زمان پیامبر افرادی بودن که ظلم کردن بر نبی اکرم و بر آل محمد، کسانی بودن که الاعوذ بالله مثلا پیامبر اکرم در بستر شهادت بودن و به اون وضعیت بودن، طلب قلمی کردن، طلب کاغذی کردن، گفتن چیزی رو من به شما بنویسم مکتوب بکنم که هدایت امت اسلام در او باشه. او وقتی دومی اینو میبینه که میگه که ان الرجل یهجر، این داره هذیون میگه، این درد بهش غالب شده و داره هذیون میگه. این عبارت که هذیون گویه هم در صحیح مسلم اومده، هم در صحیح بخاری. ظلم بر حق پیامبر، پیامبری که معصومه، پیامبری که هذیانگو نیستش که. خب حالا اون اولین که چرا اسمشو نبرده، این مسئله چرا اسم اولین ظالمو نبرده؟ خب جاهاتی داشته. ببینیم ما اهل تسنن رو سه شخصیت خیلی تعصب دارن، و بلکه از خانوم ها عایشه چهارتون، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان عایشه، رو معاویه قبولش دارن، مثل اون چهار نفر نیستش. معاویه رو میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین. حتی بعضی هاشون متائنی رو در ارتباط با معاویه مطرح کردن، و یزید هم که خیلی ها نقدش کردن و قبولش ندارن، ولی خب در مورد معاویه اینطوری. ولی این سه تا عایشه خیلی مطرح بوده، لذا چه بسا جهت تقیه داشته، جهت تقیه. این دعاییه که خیلی تأکید شده، این زیارتیه به خوندن. خب اگه چنانچه این زیارت تأکید شده به خوندن، اگه این افراد این شخصیت ها هم اسمشون میبرد، برای شیعیان مشکل درست میشد. حالا وقتی که میخونیم میگه که اللهم لعن، اول چی کدوم میدونم، اول دیگه، اول اما اولی که حکی بود، حکی بود خدا لعنتش کن. خب مشخص کیه دیگه، مثلا مشخص معاویه رو کی انتخاب کرد؟ معاویه در زمان خلیفه دوم استاندار شد، معاویه در زمان خلیفه دوم استاندار شد، و یزیدم کی به گرده مردم سوار کرد؟ معاویه. پس اینها برمیگرده به کجا؟ کاملا بیانه. بله به سقیفه برمیده، اما اینجا ایجاعات رو داشتم. خب میگه خدایا لعن کن اولین ظالمی که ظلم کرد در حق محمد و آل محمد، و آخر تاب له علی ذلک، و آخر کسی که متابعت کرده او را به ظلم. آخر میدونی چیه؟ آخر میدونی چیه؟
پیامبر بگو خداوند که از مردم نمیترسه، خونجه اینا را اسپورت میکرد دیگه، اینا رسوا شدن بالاخره، انحراف هم در اسلام نمیامد، اینا رسوایی هم میشد دیگه. پیامبر گفت حالا نه بگو دیگه مسئله قدیر رو.
قدیر رو بله، قدیر که حرفی نیست. اینجا بعضه اون نام بردن و شخصیت هایی که بعدن که معصومین میخواستن این زیارت رو بگن، که اگه چنانچه شیعه میخواست اینا رو بگه، جانشون در خطر بود. چون شما ببینین که در ممالک اسلامی غالب بود بعد از حضرت مجتبی علیه السلام که پشت سر هم از خلفایی بودن که تبعیت میکردن از اون سه خلیفه، بر اون مبنا بودن، چه بنی امیه چه بنی العباس. لذا شیعه در قلت بود، شیعه در محجوریت بودش، به این صورت بود. خب این زیارت عاشورا هم بنا بود بخونم، این زیارت مهمی هم بود، و اینجا جهات رو رعایت کردن. نخواستم بگم.
بنی عباس مگه با خونخواهی ائمه نیومدن به قدرت؟
گفتن، ولی اینا مبانیشون رو که نگاه بکنین، اینها مبانیشون با همون خلفا بود، تعارضی نداشتن. به ظاهر میخواستن که افرادی که علوی بودن رو به سمت خودشون جذب بکنن، علوی بودن رو جذب بکنن، اما به این معنا نبودش که با خلفا بخوان مخالفت بکنن، چون اکثریت با کسانی بود که عامه بودن، با اون محور اومده بودن بالا. پس این جهت جهت تقیه. خب و آخر کسی که متابعت کرده او را بر ظلم، یعنی آخر کسی که خدا لعنت کنه، اول و آخر کسی که وقتی اول آخر میگه یعنی بینشون هم در بهم چه، نگه فقط اولی و آخری وسط نیستش دیگه، یعنی کلن هر کسی که ظلم بر حق محمد و آل محمد کرده خداوند اونها رو لعنت کنه. اللهم لعن اصابت التي جاهدت الحسین علیه السلام. امام زمان به شهادت نمیرسه، این اشتباهه. اون روایاتی که آورده، این روایت از عامه گزارش شده که یک پیرزن نیشابوری هستش، سیبیل هم داره، اون حضرت مسموم میکنه، باز یک نقل دیگه هستش اینا. امام زمان حالا همین لچن بگم، لچن بحث طولانیه. امام زمان منتقمه، یعنی انتقام منتقم کله، فقط منتقم جز، یعنی چی میشه؟ یعنی ممکنه انتقام چهار نفر رو بگیره خودش کشته بشه. حضرت منتقم کله، کسی که منتقم کل باشه یعنی انتقام گرفته میشه. اولا چند جهت، زمینه او، کسی که زمینه قتل حضرت رو بخواد به وجود بیاره در زمانی که شیطانی وجود نداره این خیلی قلیله، چنین بستری رو بخواد به وجود بیاد، نمیگم گناه نیست، خلاف نیست، و ما چنین شخصیتی اونجا وجود نمیادش، تو بستر نیستش، اون بستر رقابت بین خوب و خوبتره، اما خلاف هم میشه بل، گناه هم میشه بل، چنین چیزی هستش، تو نفس هست، نفس اماره هست، اما شیطانی نیست دیگه، شیطان ذبح میشه در وقت اینکه حضرت تشریف میاد. نکته دیگه اینه که حضرت وعده خداوند اینه که از امام زمان به بعد دیگه اون غالب بشه عدالت کلی بر زمین، و اگه بنا باشه ایشان هم مثل آبای بزرگوارشون شهید بشن، کشته بشن، دوباره اون غالب بودن باطل بر حق جای خودشه، باز دوباره همون جریان رو پیش میبره و منتقم عامه هستن. لذا روایاتی که نگاه میکنیم در این خصوص هستش، اقوال تاریخیه که بیشتر از عامه، اگر وارد خاصه هم شده از عامه وارد خاصه شده، و مطالب دیگه هم هستش که الان بخوام بگم طول میکشه، قرائن دیگه هم هست جدا به عقیده بنده، خیلی ها گفتن نه حضرت هم شهید میشه. یه روایت هایی هستش که مثلا میگن از ما ائمه معصومی نیست الا که یا مقتول میشه یا مسموم میشه. خب عام هم تخصیص میخوره، هر عامی تخصیص میخوره، بله نسبت به اینا هستش، اما نسبت به این فرد منتقم عامه در نظر گرفته شده، کسی که به این صورت نیستش که بخواد مثل آبای بزرگوارشون چنین مسئله‌ای برشون به وجود بیاد. لذا طبیعی اونطوری که متداول، امام زمان سالهای طولانی حکومت میکنن، عمر میکنن و مرگ طبیعی از دنیا میرن، و بعدم که از دنیا رفتن از ائمه معصومین یک به یک به عنوان حجت خدا به جای ایشان خواهند بود که رجعت خواهند کرد. حالا این بله بالاخره نه حد در حد کشتن، ولی بالاخره در حد ظهور امام زمان ممکنه یه نفر ظلمی به امام زمان بکنه. خب به همون اندازه که حق محمد و آل محمد و ظلم در ارتباط با اونها قرار داده شده، این شامل لعن الهی میشه. این آخر نسبت شما هم گفتیم نسبت به قاتل هستن، میگم نه، ظلم فقط به قتل نیست، ممکنه یک نفر به در زمان ظهور امام زمان به امام زمان ظلم بکنه، تخلف بکنه، ظلم کنه، اما حضرت رو نکشه، اونم شامل میشه. الانم بله دقیقا بله الانم حتی خیلی شیعه ممکنه واقعا بی توجهی به امام زمان نوعی ظلم باشه، استخفاف نسبت به امام زمان. ببینین بالاخره ظلم، اگه ظلمه، اگه ما ببین گاهی وقتا بی توجهی تعمدیه، یه وقت غیر ارادی غیر اختیاری، و ما اختیار کردن اهمیتی نداره امام زمان به هم گذاشتم حاشیه زندگی، قبولش دارم، ما گذاشتم حاشیه زندگی، این ظلم نیست به نظر شما؟ ظلمه. چرا نگیره؟
چون
حدیث هم که میگن هر کس نماز صبحشو دیر بخونه و چیزی که
بررسی شد،
گفتن
این
مالی زمانی
امام صادق علیه السلام
بود، یعنی گروه خطابیه. بعد گفتن امام زمان نمیان به خاطر کسی که نماز
صبح دیرتر بخونه دهنش بکنن. نماز صبح من کاری ندارم. خب فعلا اینجا بحث لعنه، کسی که حق نماز صبح دیر بخونه که ستاره در اومدن حضرت لعن میکنن، گفتن این اصلا شامل لعن نمیشه، چون امام زمان به خاطر این کسی نماز دیرتر بخونه دهنش نمیکنه. یا مثلا
بعد حجاب
که
فلان
که به خاطر این
بی‌توجهی میاد،
حضرت
الان
لعن
نمی‌کنه، حضرت لعن نمی‌کنه، خدا لعن میکنه، خدا لعن میکنه. لعنم به این معنا، لعنم به چه معنا؟ ببین لعنو توی کتاب من به این صورت نوشتم، حالا این مقدار رو بخونم با رفرنس هم بدم که حالا معنی لعنم کامل داشته باشیم، چون در حال اینم داشته باشیم خوبه. در خصوص لعن در کتاب نفحات اللاهوت فی لعن جبت و طاغوت، مال جناب محقق کرکیات بزرگان شیعه، ایشان این گونه آورده از لحاظ لغتی، گفته لعن به معنای ترد و راندن و ابعاد، یعنی دور کردن، و گفتن لعنت الله به طریق نیایش و خواستن از خداست و معنای آن این است که خداوند او را رانده و از رحمتش دور فرماید. مراد از راندن و دوری در اینجا فرو فرستادن عذاب و محرومیت از رحمت، و بعید نیست که لعن به معنای غضب هم باشه. بنابراین عبارت لعنت الله علیه یعنی غضب خداوند بر او باد. یه اول روشن میشه معنای لعن. قرآن صراحتا اشاره میکنه در آیات مختلفی، بالاخره ما اگه آیات قرآن رو بخوام در نظر بگیریم میبینیم که در خصوص لعن موضع‌گیری هایی که داره بسیار عجیبه، که مثلا از باب نمونه آیه داریم صراحتن کسی که ظلم بکنه لعنت خداوند بر اون باشه. فلعنت الله علی الکافرین گفته، علی الظالمین گفته، و غضب الله علیه و لعنه، و علی لعنت الله علی الظالمین. ظلم باید ببینیم چیه. ظلم الله در لغتی یعنی چیزی رو در غیر موضع خودش بذاریم. یعنی فرض کن الان این ریکوردش جاش اینجا، من این ریکورده رو بردارم بذارم اینجا، این ظلم حساب میشه الله در لغت. اما ظلمی مورد توبیخ قرار میگیره که خداوند متعال موضع در مقابلش گرفته باشه. مثلا الان نگاه کنین، من باید به یه چیزایی نگاه بکنم، به یه چیزایی نباید نگاه کنم، یک صداهایی رو باید گوش بدم، یه چیزایی رو نباید گوش بدم. اون چیزهایی که نباید گوش بدم، یعنی گوش من برای اصوات حرام نیستش، همین که گوش میدم این میشه چی؟ میشه ظلم. ظلمیه که شارع موضع در مقابلش گرفته. خب کسی که این ظلم انجام بده از رحمت خدا دور میشه،
دامنه معصیت کلهم
دور میشه. لذا با این جهت اگه بخوام در نظر بگیریم، اگر چنانچه استخفاف به وجود ناظرین حضرت حجت صورت بگیره ولو توسط شیعه، این قطعا مشمول این واقع میشه که از رحمت خداوند دور میشه و توفیقات ازش سلب میشه، و اینو به واقع ما میابیم. ولی من خودم که درک کردم گاهی وقتا آدم یه خلافی که انجام نمیده، یه گناهی انجام نمیده، یه سری توفیقاتش از بین رفت. مثلا می‌خواستم امروز یه برنامه‌ای داشتم برم حرم، همه چی به مرتب چیدم، یه کاری انجام دادم کلا بهم ریخت. بهم ریخت. توفیق خدا ازم گرفت. خیلی کار حال مثلا امروز دعوتم کردن یک مجلس توسل به امام زمان، اینم حال گریه ندارم. اشکو ازم گرفتم. ما خودمون احساس می‌کنیم محروم می‌شیم. گناهی که انجام دادم احساس می‌کنه محروم میشه. حالا اینجا هم در حال نسبت به شیعیان ما چیزی ندیم، ممکنه شیعیان هم در بر بگیره، اگر چنانچه استخفاف و ظلمی که ظلم حق محمد و آل محمد باشه، بله چیزی نداریم که گفتن شامل نشه.
تو با توجه به اینکه خود حضرت رحمت للعالمین هستن، مثلا یک شیعه وقتی استخفاف میکنه یا خودشو داره از حضرت دور میکنه، خودش داره خودشو لعن میکنه، خودش داره از خودش از رحمت دور میکنه دیگه. مرکز رحمتشونن، هم وقتی ازشون فاصله میگیرم ناخودآگاه خودم دارم دور میشم از رحمت، خودم دارم عملاً در مورد لن قرار میگیرم،
یعنی خودم دارم از من سلب توفیق بشه. بله. تقدیرات خوبی که برای من جعل شده اینها داره چی میشه؟ از من داره کنار زده میشه. خب اینا همه خودم قطعا نمیتونه، هم رحمت خداوند هم غضب خداوند شامل افرادی میشه که خودشون با اختیار خودشون چه کار کردن. یه گاهی وقتا یه آدم خوبی هم ازش سو همیتون پیش میره، پنجا پنجا یک دعایه، یک عزیزی پشتشه، یک کاری رو انجام ده، یک دعاش میکنه، این باعث میشه توفیقات در اون فرد اضافه میشه، اونم باید بالاخره یک کاری کرده، یک جهتی بوده، بالاخره یک تقدیر این بوده که یه نفر یادش بکنه دعا داشته باشه، یه خودش مسئله ایه. یه نفر بخواد یه نفر رو دعا بکنه، این باید لطف خدا شامل شما بشه، به خاطر که به ذهن او بندازه در شرایطی قرار بگیره که شما رو دعا بکنه، اینم لطف خدا باید شامل بشه.
خدا سوال پرسیدن توی مجازی که اون توی بحث قبلی عبارت ان الرجل لا یهجر رو ما چطور ترجمه کنیم؟ یه عده میگن مرد، یه عده میگن مردک، و حالا انواع مختلف
مرد رجل، این مرد خطاب کرد به پیامبر، لا یهجر ان الرجل، همانا این مرد، لا یهجر هذیان. خب اللهم لعن اصابت التي جاهدت الحسین علیه السلام، میگه خداوند پروردگار رو لعن کن طایفه‌ای که جهاد کردن، مقابله کردن به تعبیری نسبت به حسین علیه السلام، و شایعت و مشایعت نمودن و بایعت و بیعت کردن و تابعت و متابعت کردن، چی بر قتلش، اون طایفه‌ای که جنگیدن، اون طایفه‌ای که مشایعت و همراهی کردن ولی اگه نجنگیده باشن، او طایفه ای که همدست شدن بر کشتن امام حسین. شما تو مقاتل وقتی نگاه میکنین کم و کم من بررسی داشتم جمعیت لشکر یزید 17,000 نفره، 17,000 نفر من کم و کم پیدا کردم، کمتر پیدا نکردم، تا اوف بالا هم بردم. خب اصحاب سید الشهدا کسایی که شهید شدن چند نفر بودن؟ 145 نفر، که 135 نفرش هستش، اون 10 نفرم احتمالاً از کسانی بودن که لشکر یزید بودن، برگشتن شمشیر زدن و نیست، بله پشیمون شدن برگشتن.
135 نفر شهید شدن پس؟
145 نفر ما بودن تو خاطرم هستش. خب اون 72 تا از خصیصین بودن، باز اینا خاص بودن، بله اونا خاص بودن، ولی افراد دیگه هم بودن،
چون یه گده میگه بعد شهادت امام حسین اونجا برگشتن چه ایچیدن چند تا ادلش،
بله بالاخره تو صحرای کربلا بودن،
جزو شهدا هستن،
بله. پس کسانی که مشایعت کردن، بیعت کردن، متابعت کردن برای قتل حسین، اللهم لعنهم جمیعا، پروردگارا اینها رو لعن کن، هم ایشان را جمیعا، همشون، ولو بیعت کرده شمشیر بر کشتن امام حسین نکشیده، ولو بیعت کرده
سیاهی لشکر شده،
چون افرادی بودن که در لشکر یزید ابن زیاد و عمر سعد بودن، اینا خبرنگار بودن، یعنی ما خیلی از مقتلایی که الان به دست ما رسیده گزارشایی که خود اونا کردن، افرادی رو گذاشته بودن در کربلا از لشکر عمر سعد، اینا نه شمشیری میزدن، هیچ کار نمیکردن، فقط مطالب رو میدیدن، بعدن گزارش کردن که اونهایی که دیدن خیلی از این مقاتلی که هستش گزارش هایی که از اون افراد شده، حالا ولی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواست، اگر اونا نبودن این مقتلا به این صورت که به دست ما که پی به مظلومیت سید الشهدا و اولاد و اصحاب ایشان ببه، ولی خب بالاخره اینا هدفشون چی بوده؟ هدفشون شون بوده، جیره خور کی بودن؟ باطل بودن. حالا ببینید یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم که کسانی که جاهدت الحسین شایعت بایعت تابعت، چی علا قتله، اللهم لعنهم جمیعا، جمیعا یعنی کسانی که بالاخره دست داشتن در کشتن حسین علیه السلام، اینها لعن شدن جمیعا. در ادامه السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، و بر ارواحی که حلت بفنائك، حلت یعنی جای گرفته، بفنائك یعنی در حریم تو، یعنی جایی که شما دفن شدی، از دنیا رفتی، در حریم تو، بر روحایی که جای گرفتن در حریم تو. بله، حریم یعنی فنائه، یعنی جایی که فانی شدی، از دنیا رفتی، اما حریم تو، حرم تو، همین جایی که هستی، بر ارواحی که جای گرفتن در حریم تو. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بر تو از من سلام، سلام الله، سلام خدا، ابدا، به طورت مستمر مداوم، تا که تا وقتی که باقیم و باقی شب و روز، یعنی مستمر، یعنی من دارم سلام میکنم، یعنی تا وقتی زنده‌ام این سلام من مستمر بر تو یا ابا عبدالله، و تا وقتی که شب و روزه، یعنی شب و روزه، یعنی تا میرسه به چیش، به قیامت، تو تا قیامت شب و روز هستش دیگه. ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتک، و نگرداند، جعل یعنی قرار دادن، لا جعله یعنی قرار ندهد، نگرداند خداوند این سلام را، عهد چی معنی میشه؟ عهد منی، عهد پیغام، عهد از من برای زیارت تو. حالا اینو شما معنیش کنیم ببینیم به چی صورت معنی میکنیم.
خداوند قرار ندهد، تحت
اللفظی که میگه قرار معنی کنیم، به چه معنی میگیرین شما اینو؟ خب
آخرین
عهد و پیمان از من باشد بر زیارت تو، یعنی آخری نباشه. السلام علی الحسین، سلام بر حسین، و علی علی ابن الحسین. این علی ابن الحسین کیه؟ امام سجاد. شما کیه؟
شاید
علی اکبر باشه. نه نه نگفته همه علی ها، خود حضرت که نیست دیگه، چون گفته السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و سلام. نه نه، علی ابن الحسین یعنی علی پسر حسین. این علی پسر حسین کیه؟ علی اکبر بوده، علی اصغر بوده، علی ابن الحسین حضرت زین العابدین بوده، اینجا سلام کرده به یک پسری از پسرهای امام حسین که اسمش علیه. این کیه؟
علی
اصغره.
چون به امام سجاد دوباره تو سلام ها میگم سلام.
ببینید این زیارت در مورد شهدایه، این زیارت ما شهدایه، لذا این در مورد امام زین العابدین نیست، این در مورد علی اکبره. در این خصوص هم همین کتاب شفا و صدور فی شرح زیارت العاشور، ایشان در صفحه 525 میارن چی میگن؟ و علا علی ابن الحسین، علی ابن الحسین اسم سه نفر از اولاد سید و شهدا علیه السلامه، یکی حضرت سید و ساجدین سلام الله علیه و دیگری علی اکبر و سوم علی رضی که به روایت عبدالله رضی نام داشت و معروف علی اصغره، و مراد در این فقره علی اکبر شهید در کربلا. چرا؟ ایشون میگه چون این زیارت اختصاص داره به کسانی که شهید شدن در ارتباط با کربلا، پس این چی هستش؟ نسبت به علی اکبر. خب ادامهش میگه، خب وقتی که ببینید علی اکبر به اولویت نگاه میکنی دیگه، علی اکبر از لحاظ فضیلت و جایگاه به تعبیری حضرت علی اصغر خیلی مهم، ولی از لحاظی که فرزندی که بزرگتر باشه شرافت داره، از این که هر دو جایگاه خوبی داشته باشن نسبت به فرزنده، و به علاوه این که توصیفات نسبت به حضرت علی اکبر بوده که شباهت داره که خلقن و خلقن رسول الله، و عظمت نسبت به که اگر چنانچه امام از زین العابدین نبودش، جایگزینشون نائب منابشون حضرت علی اکبر بیشک.
روایتی
به
شرح
نداریم؟ نه نداریم. خب نه، ایشون نسبت شهدایه، برای همین چون نسبت شهدای حضرت نسبت به علی ابن الحسین حضرت زین العابدین نظر نگیریم. شما میگی علی اکبر، علی اصغر، ما میگیم علی اصغر، گیری نداره. ببینید شما نیتتونه در قسمت بعدیش، در قسمت بعدی چی میگیم؟ میگیم که بله السلام علی الحسین ولی و علی اولاد الحسین. اولاد الحسین شما علی اصغر رو در بند داره.
علی اصغر خودشون رفتن حضرت علی اصغر بردن.
یه
پرده
هم هستی. حالا
علی اصغر خودشون رفتن. نه دیگه امام حسین بغلشون کردن. بردن به قامت اون به قولی شش ماهگیشون از گهواره تا جلوی در خیلی خودشون
رفتن. حالا اونا دیگه با چی؟ حالا اینا خیلی معرفتیه دیگه. ما با تیقاتی بحثا نمیدیم. فعلا ما اینجا ایتوی دیگه شار ما از نظری بلان ندیم. او دنیا نر جواب از علی اصغر رو نه علی اکبر. این چیزی که شاره این دیارت آشورا شفا و صدور مهمترین شهر دیارت آشورا نمیشه شده میگه کیم؟ از علی اکبر. خیلی خوب حالا شما مخواه از علی اصغر بگیر رو خواه هر کسی لازم. خیلی خوب
اینجا که ما میگیم الله و من هم جمعی ها اینه هم که توی بخش اسارت مثلا پذیرت کردن اینه هم شامل میشن یا نه فقط مال شهداشون؟
شامل که قطعا میشن اما میخوام این تو این عبارت یعنی لعن که حتما هست شامل ولی آیا در این عبارت هستش؟ بله مشایعت کردن متابعت کردن. خب این یه مسئله هست 3000 نفر که به فرماندهی شمر رو چند نفر دیگه که اهل بیت و منزل به منزل حرکت دادن آوردن تو تاریخ هستش از همونها بودن یعنی از همون کسانی بودن که در کربلا حضور داشتن یعنی اون جنایت رو کردن جنایتی بعد جنایت کردن اون هستش ولی ظاهرن از این عبارتی که هستش بحث جاحت تل حسین داره مطرح میکنه
اینجا اول آخر هم تو این عبارت هست دیگه
اون هست ولی این قسمت بعدی شو دارن میگن آیا کسانی هم که خب علا ذالک بعد از دوباره میگه اللهم لعن اصابت اللتی میگن این فراز رو دارن میگن
آها یعنی اینجا جمعی ها برگرده به قسمت دومه این پارگراف
خب تا اینجا و علا علی و علا و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین و بر اصحاب حسین و بر اولاد حسین اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا به ای اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه اللهم لعن زید خامسا ولعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه اللهم خص یعنی خدای خص یعنی مخصوص کردم ویژه مخصوص کردم انت تو خدایا مخصوص کردم تو اول ظالم بلعن منی خداوند مخصوص کردن تو اولین ظالمی که به لعنت منی از ناحیه من یعنی اون به تعبیری اون لعن و سفارشی از ناحیه من به اولین ظالم قرار بده چون میدونین که لعن یه دعایه لعنی که شما نمیکنی خداوند میگه وقتی دعا بکنی خداوند استجابت میکنه دیگه استجابت چیه که به حق باشه مثلا من الان مثلا دعا میکنم مثلا فرض میکنم میگم ایشون بدبخت بشه شما نمیگه مثلا بدبخت بشه خدا بنده که بنده خدا چرا بدبخت بشه چرا چون مثلا یه چند وقت دوره بر ما نمیاد تحویل نمیگیره دیگه سایه سنگین شده و کار داره بدبخت خدا منتظر که هر کی هر چی گفت گوش بده خدا مصلحت رو حساب میکنه مسائل گویا تو دعا رو در هفت پشت تو در نظر میگیره هفت پشت تو در نظر میگیره دعا باید چطور بشه چون چه یک دعایی که بنده بکنه اگر چنان چه یه لعنی بکنه شاید هفت پشت تو یه آدمی بشه که بعدا تاثیر بذاره خدا خیلی بحث های در دعا به علم خدا برمیگرده خب پس هر دعا اما دعاهایی که جا داره مثلا لعن بر دشمنان و قاتلین امام حسین و اولاد و اصحابشون جاده شما وقتی که لعن میکنی دعا میکنی عذاب او زیاد میشه یکی میگه آقا تو جهنم داره عذاب میکشه گفتم نه شما وقتی که هر لعنی که داری میکنی این لعن شما عذاب اونو بیشتر میکنه و هر صلواتی هم که بر محمد و آل محمد میرسی فضل و عطایا به محمد و آل محمد بیشتر میرسه شاید بگی آقا جون پیامبر و اهل بیت ایشان در بالاترین درجه بهشتن و تمام نعمت‌ها رو داده شد. خب دیگه بیشتر چیه دیگه؟ بیشتر آ خداوند قدرت داره عطایایی به علاوه اون چیزی که از جعل بکنه خلق بکنه یا نه؟ بله میتونه بیشتر از این. دست خدا که بسته نیستش که. پس درسته نسبت به تمام مخلوقات بالاترین درجه هستش، بالاترین رحمته، اما خدا میتونه رحمتو بیشتر کنه یا نمیکنه؟ بله میتونه بکنه. لذا صلوات شما دعایه، دعایی که به حقه، دعایی که به حق باشه مستجابه. لذا دعایی که بر ارتباط با پیامبر و آل ایشون میکنی و لعنی هم که نسبت به دشمنان ایشان میکنی اونم به حقه و مستجاب میشه، عذاب اونها بیشتر میشه. خب وابدا بهی یعنی ابتدا کن به او. پس مخصوص گردان تو اول ظالم به لن از ناحیه من و ابتدا کن به او اولا در اول امر، ثم ثانیه یعنی اولی، سپس دومی، سپس سوم، سپس چهارم، اللهم لعن یزید ابن معاویه خامسا. اینا نگفته، اینا رو مخصوص کردون. این لعنی که از ناحیه منه به اولی و دومی و سومی، سپس اولی، دومی، سومی، چهارمی، بعد باز مستقل خداوند لعن کن یزید ابن معاویه که این چیه؟ در مرتبه پنجمه. ولعن عبید الله ابن زیاد و لعن نماد عبید الله ابن زیاد، ابن زیاد و ابن مرجانه و پسر مرجانه. پسر مرجانه رو اونجا گفتم چی بودش بهتون؟ گفتیم ابن زیاد دیگه، درسته؟ پسر مرجانه، مرجانه مادر ابن زیاد بوده. حالا یه سوال، اینجا عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه فرقشون چیه؟
اینجا پدرش رو لعن میکنه، اینجا مادرش رو لعن میکنه.
مادرش رو که لعن نکردی؟ خب چرا دو بار گفته؟
تیکه دومش پسر فلانی تیکه
سه بود. ببینید با توجه به اینکه مرجانه یک زنی بوده که خرابه بوده و وضعیتش مشخص بوده و میگن ابن زیاد اصلا مشخص زیاده، یعنی زیاد نگه یک بابایی به اسم زیاد بوده، زیاد بوده باباش برون کی بوده اینا؟ و همین قصه بگه این همچه آدمیه، این همچه آدمیه، نسبش این خودش هم که مشخصه. و عمر ابن سعد و عمر سعد و شمرا و آل ابی سفیان و خاندان ابی سفیان و آل زیاد و خاندان زیاد و آل مروان الی یوم القیامه. ببینید یه نکته اینجا من به شما بگم، این لعن نسبت به اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی یزید هست. گفته چی؟ الی یوم القیامه، یعنی لعن شان. بعد این بابایی که گفته که لعن نکنید یزیدو، بله یه مقاله رو من نوشتم در مجله مکتب وجد سال 1386، عنوان مقاله‌ای که نوشتم اینه، دفاع غزالی از یزید ابن معاویه. اونجا عبارتشو براتون میخونم که عبارت این غزالی چیه، بعد بفهمیم که این حرف بیرایی زده. در کتاب احیاء العلوم ایشون در جلد سوم صفحه 106 می‌نویسه که لعن مسلمانان جایز نیست و یزید مسلمانه و نسبت قتل یا امر یا رضای او به قتل حسین علیه السلام سوی زن به مسلمانه و به حکم کتاب و سنت حرامه. هر کس شک در صحت این نسبت کند در غایت حماقت. اگر سلطان یا امیر یا وزیر کسی را کشت، به دست آوردن قاتل یا آمر یا راضی اگرچه آنها نزدیک باشند مقدور نیست، خصوصا اگر زمان بعید و مکان شاسع باشد و مانند مورد کلام که از زمان یزید و شهادت حضرت عبدالله علیه السلام 400 سال گذشته، در این زمان یعنی تا زمان غزالی، پس چگونه معلومه که یزید قاتل یا آمر یا راضی بوده؟ مطلب دیگر این که باید به اهل اسلام حسن ظن داشت و اگر فرضاً ثابت شد چنانچه اشاعره میگوین قتل مسلمانان موجب کفر نیست، ممکن است قاتل فرضاً یزید باشد ولی اگر توبه کرده و بعد مرده لعن او جایز نیست، مانند کافر که اگر توبه کند لعنش جایز نیست. و معلوم نیست که یزید از قتل سید و شهدا توبه نکرده است، پس لعن چنین مسلمانی جایز نیست و اگر کسی لعن کند معصیت کرده، و اگر لعن او جایز باشد و کسی او را لعن نکند گناهکار نیست. و اما یزید از کجا معلوم که او دور از رحمت الهی است؟ و گفتن این که او از رحمت خدا دور است ترخص به غیبه. یعنی غیبگویی از کجا داریم میگیم؟ میگیم غیبگویی یکیش همین حدیث قدسی زیارت عاشورا، داره میگه که چی؟ میگه الی یوم القیامه. که میگه از کجا من دور از رحمت خدا باشه؟ از کجا میدونی که؟ مگه ترخص به غیب داری؟ میگیم که خود حدیث قدسی که از ذات ربوبیت استش و نبی اکرم و ائمه معصوم صادر شده، این میگه تا قیامته، پس تا قیامت دور از رحمته و شامل لعن میشه. مگر درباره کسی که به کفر مرده باشد و ترحم به یزید جائزه، بلکه مستحبه، و بلکه او داخل در عموم اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و یزید مؤمن بوده. علیه السلام. این مثلا
به طریق جواب آقا میری هم هست که میگه که همه این شرور ها ممکنه در برزخ مثلا مورد رحمت قرار بگیرن، تکامل پیدا بکنن، که مثلا تو قبل قیامت اینا بخشیده بشن و اینها. میگه که دعا بکنید.
ببینید این که خدا او که چی آمرزیده میشه که این تکلیف ما نمیتونیم مشخص بکنیم، خدا میدونه چی کار میکنه. اما بعضی هستن که میگن الان یزید و لعن، ما میگیم آقا شواهد قرائن نداره که یزیدی کارو کرده دیگه، با عمال یزیدی کارو کردن دیگه، و با استخفاف ائمه معصومین و منزل به منزل تا شهر شام آورد. این جنایت ها که دیگه اینا مسائل هستش، اینا که تاریخ گزارش داره میده که. و به علاوه این که زیارت عاشورا چنین چیزی رو داره مطرح می‌کنه، این مسئله‌ای که مطرح کردن فقانی اینجا من آوردم، شاعر سنی خطاب به غزالی میکنه، میگه بر چنین کس نکنی لعنت و شرمت بادا، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. سنایی غزنوی، سنایی غزنوی سنیه، ایشون بوده. داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید، خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنیم؟ لعن الله یزیدن و علا آلی یزید. بله، آدرس احیاء العلوم جلد سوم صفحه 106، که ما میخوام بگیم که با توجه بیده. به علاوه که حالا چون فرصت هستش اینم بگم، حیفه تو مقاله من ذکر کردم در ارتباط با کیفیت مرگ شیخ، بله کیفیت مرگ یزید از شیخ صدوق که به چه صورت بود. آوردن یزید شب با حالت مستی خوابید و صبح او را مرده یافتند، در حالی که بدن او تغییر کرده بود مثل آنکه قیر مالیده شده باشد، و بدن نحسش را در باب الصغیر دمشق دفن کردند. این مسئله‌ای که شیخ صدوق
توی تمومیشی مرد یزید میگه
چی بود؟
میگه که میره شکارگاه.
بله اونم هست، اونم هست، بله بله اونم هستش. اینجا هم فکر کنم من ذکر کردم در ارتباط با چگونی مرگش، به این صورت اینو چیز کنه. و حالا این یک بحثیه که اینطوری نیستش که حالا بگی که اهل تسنن همه همچی حرفی رو میزنن، نه. مثلا در مروج الذهب، در مروج الذهب نوشته که از تواریخ معتبر عامه هستش، میگن کار یزید شرب خمر، ترک نماز، بازی با سگان، محاوله، تنبور، نای، وطی مادران، خواهران و دختران بوده و چنین و چنان. چنین حرفی نوشتم. یا در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 216 گفته یزید مدت 3 سال و 9 ماه خلافت کرد. در سال اول حضرت سید الشهدا علیه السلام رو با گروهی از بنی هاشم و اصحاب به فجیع ترین وضع کشته و زنان و کودکان اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به همراه سرهای بریده شهدا در شهر گردانید. در سال دوم اهل مدینه را قتل عام کرد و خون و مال و عرض مردم را 3 روز بر لشکریان خود مباح ساخت. در سال سوم نیز کعبه مقدسه را خراب و با آتش کشید. این مسئله اصلشو و کفرگویی‌هاش هم که فراوان دیگه. اون شعری که هستش که ذکرن لعب هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر و خیلی حرف داره. این مقاله را اگه خواستن رجوع بکنن، بله سال اول شماره سوم بهمن 86 شماره سوم مقاله اینجا تحت عنوان جای بله دفاع غزالی از یزید بن معاویه کامل توضیحات تو این هستش رو بکنیم. خودم بدونم بخون تو سایت هستش، در سایت مکتب وحی برین سرچ بکنین مقاله من هستش. آره مقاله من هست.
مکتب وحی
بله هستش، مکتب وحی هستش، تو سایت خودم هم هستش. سرچ بکنن تو گوگل باقرپور کاشانی، برن توش اونجا سرچ بکنن همین عنوانو که دفاع غزالی از یزید ابن معاویه پی دی افش تو اونجا من گذاشتم، میتونم رجوع بکنم، اونم هستش. خیلی در ادامه اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علا مصابه، اینو کی میتونه ترجمه بکنه؟
خدایا
خب پروردگارا لک یعنی بر تو، حمد حمد شکرگزاران. خب لک علا مصابه هم چی؟
لکم
چینا میشه؟
اون مصیبت دیده ها
آره؟ یعنی
مصیبت
دیده ها، یعنی ما امام حسین که مصیبت دیده ما داریم شکر میکنیم که امام حسین مصیبت دیده؟ معنیش چی میشه؟
ما هدایت شدیم.
خب الان نگاه کنید تا اینجاش ما مشکل نداریم. مصابه ما چی معنی کنیم؟ مصابه
مصیبتشان.
خب خیلی خب پس ما خدا رو حمد میکنیم بر مصیبت که خب چی؟ چی معنی کنیم؟
ما از سر خدا داریم.
نه اونا یعنی در حالت مصیبت هم شک میکردن منظور.
بله مصیبت هم حالا بنویسین اینا مصابهم بنویسین زیاد هم این آبو بحثار نکن. بله کار دستمانه. کسانی که به مصیبت امام و یارانش دردمند و مصیبت زده شدن و این جای شکر فراوان داره به تعبیری. پس اینجا که میگه خدا یا حمد میکنن حمد شاکرین لک علا مصابهم، مصابهم به ما برمیگرده، یعنی مایی که مصیبت زده هستیم بر مصیبت امام حسین و اولاد و اصحاب ایشان، این حالت رو شکر میکنیم. چرا؟ چون بسیار از مسلمان ها هستن چنین حالتی رو ندارن. همه اینطوری نیستن که اندوه نسبت به امام حسین داشته باشن، مصیبت زده باشن. این حالت مصیبتی که ما داریم بر این خدا رو شکر میکنیم. الحمدلله علی رضی عظیم رضیتی، حمد برای خدایی که، حمد لله بر چی؟ بر این عظیم رضیتی، مصیبت بزرگ من. رضیتی میشه من، مصیبت رضی رضیتی، عظیم رضیتی یعنی رضیتی، مصیبت من عظیم یعنی مصیبت بزرگ من.
پس
بله مصیبت من عظیمم بزرگ، اینطوری معنی کنین. حمد برای خدا، حمد خدا بر مصیبت بزرگ من. این مصیبت بزرگ من چیه؟ مصیبت بر از دست دادن امام حسین و اولاد و اصحابش. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین علیه السلام یوم الورود، خدایا رزق من کن شفاعت حسینو درچه یوم الورود، یوم الورود از اسمای قیامته، یوم الورود، ورود یعنی قیامت، روز قیامت، یوم الورود یعنی روز قیامت.
چرا میگن که سر زیری قبلیم؟
نه ورود داریم، اگه خواستی آنها بهتون پیداش بکنم که اینجا یوم الورودی که گفته در ارتباط با اسمای قیامت هسته. اتفاقا این نگاه میکردم و حالا این دیگه ورود به قبر نیست مطلقه، ولی بعد ببینیم که این تو روایات ما، تو روایات دیگه به چه صورت مطرح شده. بله پیداش کرد. ایشان گفته یوم الورود قیامت، به جهت آنکه بر خدای تعالی وارد می شوند و به محضر حکم و سلطنت قاهره او حاضر می شوند، یا به ملاحظه اینکه به رحمت الهی، در رحمت الهی قرار می گیرند و اینجا در سوره مبارکه مریم آیه 71 و این منکم الا واردها، در جهنم ورود میکنن ناجیان بیرون میرون. یعنی اینجا بحث اینه که این صراط یه پلیه که در مسئله قیامت از جهنم رد شده، وارد که میشن، وارد جهنم میشن، همه حتی اهل بیت عصمت و طهارت وارد میشن، از همونجا هم خارج میشن، ورود به جهنم میکنن. اینجا گفته که اینجا در سوره مبارکه مریم آیه 71 این مسئله که مطرح کرده میگه که اینکه در جهنم وارد میشن، وارد میشن و ناجیان هم بیرون میانش، به این معنا گرفته. یک پلیه، ببین صراط یه پلیه کشیده شده از جهنمه. خب پلیه،
خب برای عموم و برای اونایی هم هست،
همه باید از اینجا رد شن، همه باید رد شن. ائمه معصوم ولی رد میشن، عذاب نمیبینن که، به معنی که ائمه عذاب نه، یک چیزی که خداوند تقدیر کرده باید همه رد شن. ولذا خیلی ها ورود پیدا میکنن ولی میلغزن و میفتن، لذا فهمیدن صراط مختلفه، ورود به بهشته، قنطره بهشت از جهنمه.
نه اون که پرت میشه دروازه جهنم در واقع از پرتگاه صراطه دیگه.
بله دیگه، از صراطه،
در و اینا مستقل نداره دیگه،
صراطه دیگه. حالا اونجا ما نرفتیم والله، ما قد بهش رفتیم، جهنم شما رفتی گزارش بده دقیقه نمید درش چی جوریه، آیفون داره اینا داره حتی نزنه. خب دقیقا یه جایی که عبور میکنم، میگفتن که دومی اومدش حضر امیرالمومنین، و این کسایی که دور و بر شما هستن پیرو اینا میگن آقا ما همه میریم بهش، یعنی می‌خواد بگه اونا از حضرت امیر هم میریم، ولی گناه بکنه. خب می‌خواد بگه که از امیر بگه نه آقا اینا غلو میکنن چیزی نمیونه. بعد حضرت گفتن خب درست میگه، یا علی اینا خلاف میکنن، گناه میکنن، اینا میرن بهش. گفت خداوند در این دنیا مبتلاش میکنه به گرفتاری ها، گناهایی که کرده با گرفتاری پاک میشه، با سختی. یا فضل فهمونن گرفتار میکنه به داغ اولاد، یا گرفتار میکنه به بیماری، مختلف، هر کسی یه مدله. بله فضل فهمونن که شیعه علی اگر رو کوه هم نره خداوند یه مار میفرسته اگه نیشش بزنه اونجا یکم بکشه که بقیه پاک بشه، بنامه برای که پاک بشه، که خودش نخواد دایانس گوینا پاک میشه. گو اگه یا علی گناهاشو اونقدر بالا باشه پاک نشه چی میشه؟ حضرت فرمودن که قبض روح، بدجور این قبض روح میشه. لذا فرمودن دو گروه بدجور قبض روح میشه، یکی مؤمن فاسقه، مؤمنی که خلاف داره گناه داره، یکی هم کافر فاسقه. او چیز اینا، حتی ممکنه یه نفر کافر باشه داره اعمال صالح باشه، این خوب قبض روح میشه تو حدیث فرمودن، بخاطر اینکه جبران بشه کارهای خوبش. گفته اگه گفته اگه چنانچه اونقدر گناهاش بیشتر باشه، حضرت فرمودن مبتلا میشه به فشار قبر. و تو روایت از صادق فهمونن چقدر کمن افرادی که فشار قبر نداشته باشن. خیلی گوه یا فشار قبر اونقدر گناه، گوه برزخ، برزخ سالها مدتها هستش تو گناهش، همینطور گوه قیامت میشه. اگه قیامت میشه فهمونن حضرت وارد صراط میشه، خب وارد صراط میشه،
اگه فهمیدن گناهاش آمرزیده نشه چی حضرت فهمیدن خب پاش میلغزه میفته، اما من علی دستشو میگیرم نمیذارم از صراط پرت بشه در جهنم، دستشو میگیرم میکشنم بولا میگم خدایا در حدیثیت یک نفس من در لیلت المبیت رو میدم، یا فرمودن که خدایا از حسنات من بگیر جای گناه شیعه من بذار اینو وارد بهشتش کن. بعد حضرت تو حدیثیت انگشت رو گذاشت روی بینی ها نمیده من روی چیه اینو بنده خدا مون دیگه نهر شیطان بگم بلکه این مون دیگه چی بگه، گفت من علی شفاعتش میکنم دستشو میگیرم نمیذارم به جهنم بیفته. از اون بحثی هم که فرمودین که آه تا قیامت میرم اشیاءت بگه چی بشه دیگه بنای شفاعت
یعنی بعد که بعد رد شد اوز کوثر یا اولش
نه صراط باید رد بشی. صراط اگه بلغز بلغز فهمونم برای بعض یا صراط از مو باریکتره اللبی شمشیر تیستر یعنی چی یعنی میفتی تو مو نمیتونی رد بشی. گفتم بله بعد یا هزار سال سربالایی، هزار سال مسطح، هزار سال مختلف، هر کسی به مدلی در حال اونجا چطوری خواهد بود وضعیت بمانه. خب تا اینجا هم خوندیم بر این شفا تا اینجا و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. و ثابت کن، ثابت کن لی برای من قدم صدقی، یعنی قدم صدقی صداقتی، قدم صدقی اندک نزدت با حسین، قدم صدقی با نزد تو با حسین و اصحاب حسین. یعنی آقا به تعبیر عرفیش اینه که منو ثابت قدم در مسیر حسین و اصحاب حسین قرار بده نزد خودت. الذین، حالا اینا کی بودن؟ کسانی که بذلوا اصحاب حسین. کدوم اصحاب حسین؟ کسانی که بذلوا، بذل کردن، مهجهم، مهجهم به خون قلب میگن، به دم، به خونم میگن، کسانی که ریختن خونشون رو دون، یعنی پیش روی حسین، چنین شخصیت هایی که خونشون رو فدای ابی عبدالله کردن. خیلی خوب، خیلی زیارت قشنگی بودش. این زیارت انشالله رفقا بتونن که روزی یک بار، یاد هفته چند بار بکنن، همینجور با معنا. ببینیم اون چیزی که ما میخوام اگه این درس بخواد فایده داشته باشه، متن خوانی عربی، این که باید اون لغتاشو که بهتون گفتم زیرش نمیشین، لغتاشو حفظ بکنین. این زیارت رو جوری که میخونین به معنیاش دیگه نگاه نکنین، اصلا به معنای زیرش نگاه نکنین، شما بدونی به امام حسین داری چی میگی. اگه اینو تونستین چند تا زیارت و متن اینطوری که میگم پیش برین، خیلی پیشرفت میکنین.
سلام کردم نمیشه خانم،
حالا شما با یکی بخون دوش ند، نمیتونی یکی بخون یا نمیتونی ده خطشو بخون حداقل. از باب تمرین دارین میکنین، تمرین کار خیرم خیره، بله ده خط اولشو بخون روش کار کن. چی؟
سلامش
سلام یکی بگی دیگه، یکی بگه. چش کن
نه
زیارت که میشه خدا شو. گفتم اگه اون سخته چند قسمتش بکنیم موز بخونیم و بخونه عجب بون. خیلی خسته نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.